أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را شاکریم توفیق درک ماه مبارک رمضان رو امسال هم به ما عنایت کرد، ماهی که تنها ماه نام برده شده در قرآن است. در میان 12 ماه سال تنها ماه رمضان نامش در قرآن کریم آمده، ماهی که تمام کتب آسمانی در این ماه نازل شدند: زبور، تورات، انجیل و قرآن، هر کدام در یکی از روزهای ماه رمضان که تو روایات زمانش هم دقیق مشخص شده. ماهی که ماه تعلیم و تربیت است. شما می دانید قرآن کریم هدف رسالت پیغمبر رو تربیت و تعلیم اعلام کرده: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب می دانید شما تزکیه، تربیت و تعلیم چند تا چیز نیاز داره. وقتی میگن یه کسی رو میخوای تربیت کنی، چند تا عامل و عنصر میخواد. یکی مربی و معلم، کی تربیت کنه، کی تعلیم بده. دو، کتاب و متن درسی، کدام متن رو استفاده کنیم برای تربیت و خودسازی. سومین عاملی که نیاز داره مکانه، در کجا. و چهارم زمان. شما الان تو یک مدرسه هم وقتی بچه‌تون رو ثبت نام میکنید، معلمش معلومه، کتابها هم معلومه، زمان درس هم معلومه، مثلا مهر هست تا خرداد، مکانم مدرسه است مشخص. خب مربی و معلم این راه خود پیغمبره. قرآن میفرماید یزکیهم و یعلمهم، او تزکیه میکنه، او تعلیم میده. متنش هم قرآنه، متن درسی قرآنه، وسیله قرآنه، هدن للناس. قرآن میفرماید این کتاب هدایت، رحمت، شفاست. مکان تعلیم و تربیت مکانهای عبادی است: مسجد، حرم، خانه خدا. و زمان همه ساله، اما اوج این زمان ماه مبارک رمضان. پس ماه مبارک رمضان زمان سال تربیت و سال تعلیم. به همین جهت هم سید ابن طاووس یه جمله‌ای دارد، میگوید هر چیزی رو سالش رو مطابق خودش میذارن. مثلا مهر آغاز سال تحصیلی است، بهار در بین ماها آغاز سال شمسی است، محرم آغاز سال دیگری است، رمضان آغاز سال عبادی است. اگر کسی میخواد خمس شروع کنه، عبادتی شروع کنه، وعده این سال عبادی، آغاز سال عبادی است، رأس السنه است. خیلی مهمه این ماه. به تعبیر مقام معظم رهبری، ایشون یه تعبیر قشنگی دارن راجع به ماه رمضان، میفرماین یه وقت شما میخواید یه جایی برید پیاده، جاده خاکی، باطلاق، خیلی سخته، عبور مشکله، اما یه وقت یه جایی میخواید برید، شما رو میبرن تو فرودگاه، میگن این هواپیما، سوار شو، یک ساعت دیگه هم میرسی، خیلی سفر شیرینه، اصلا اذیت نمیشید. ماه رمضان سفر فرودگاهیه، سفر پروازیه، یعنی اونقدر امکانات فراهمه. شما فکر کنید یه کسی یه سفری بخواد بره، ماشین در خونه، بلیط هواپیما، فرودگاه، همه چیز آماده، خانه در اون شهر، اما یه کسی هم میخواد یه جایی بره، نه پول داره، نه ماشین داره، نه امکانات داره. ماه رمضان سفر سهله، سفر آسانه، برای اینکه تمام امکانات برای رسیدن به یک سفر خوب فراهم شده. بخوابی، عبادت، نفس بکشی، تسبیح. عرض میکنم که تعبیر این است، لحظاتش، سنواتش، قرآن بخوانی، ختم قرآن. آقا یه حمد کسی تو ماه رمضان بخونه، هفت ختم قرآن کرده، هفت آیه است. یه قل هو الله کسی بخونه، چند تا آیه است، به همون تعداد ختم قرآن کرده. لذا نباید کلاه کسی سرش بره، این فرصتها رو مغتنم بشمره. حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، ایشون خب شعر گاهی میگفتن دیگه، دیوانشون هم هست، اما ماه رمضان شعر نمیگفت. میفرمود این ماه شعر نه که بد باشه، ولی انقدر ماه رمضان جایگاه داره که ایشون میفرمود من فقط میخوام به عبادت. در حالاتشون نقل شده، خب ایشون از جوانی نماز شب میخواندن، گریه میکردن، تهجد داشتن، دستمالی داشتن که این دستمال رو اشکهای شبشون رو باش پاک میکردن. در حالات ایشون دارد ماه رمضان حوله میآوردن، دیگه دستمال کفاف نمیداد گریه های دل شب ایشون رو، اینقدر اشک میریختن که گاهی با حوله این اشک رو پاک میکردن، برنامه با مسئولین رو تعطیل میکردن، مفصل ختم قرآن، برنامه های عبادی. سیره علمای و بزرگان ما رو ببینید، حالا مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی خدا رحمتشون کنه، ایشون در حالاتشون دارد ماه رمضان ایشون یک جزء قرآن و یک ربع میخوند، بعضی اوقات چندین ختم قرآن. میفرمود من بعضی از این ختمای قرآن رو برای بیوارسا میخونم، وقف میکنم، میگم این ختم برای اونایی که وارث ندارن، بعضی اینا رو برای بدوارسا میخونم، مرده ولی وارث مؤمن نداشته که براش قرآن بخواد. چند تا قرآن ختم میکردن، نه از روی کتابا، مثلا 5 تا قرآن، 6 تا قرآن، این مال فلان کار، این مال. بعد فرموده بودن یک سال ماه رمضان اواخر مار 27 28 دیدم یکی از این قرآنا 2 جزءشو خوندم، 28 جزءش مونده، اون 28 جزء رو در همون 2 روز آخر ماه رمضان خوندم که اینم ختم بشه. ایشون به طلبه هایی هم که میرفتن تبلیغ ایام ماه رمضان، یه سخنرانی میکرد قبل ماه رمضان، میفرمود هر شهری میرید، خب نماز شب مستحبه، کسی میخواد بخونه میخواد نخونه، اما من برای شما واجب میکنم، واجب میدانم تو ماه رمضان، حالا که بیدارید بخون. فرمودن شما اگر تو روستا پاشدید نماز شب خوندید، و وقت مردم نماز صبح میخونن، اگر شما پاشدید نماز شب خوندید، جوانا نماز صبح میخونن. این فرصتهای مختنم، تمام شبهای ماه رمضان، مرحوم علامه طباطبایی در حالاتشون نقل شده، در طول عمرش تمام شبهای ماه رمضان احیا گرفت، هیچ شب ماه رمضانی نخوابید، تمام شبهای ماه رمضان دعای ابو حمزه سمالی با خانواده، ایشون خانوادهش رو جمع میکرد با هم، که من امروز از آقازاده آیت الله عظمای گلپایگانی سوال کردم، فرمود پدر منم تمام سحرها خودش، فرمود یه سال ما ضبط کردیم، نوارش هم هست که آیت الله عظمای گلپایگانی دعای ابو حمزه رو سحر خواندن. خب اینها ببینید توجه داشتن، عقل میرسید، خرد میرسید، آدمی که براش زمینه زیاد فراهمه چرا باید این زمینه رو از دست بده؟ شما الان به شما بگن آقا الان تو این بازار آشفته اقتصادی و گرانی و تورم مثلا بگن 10 روز تمام جنسا 90% تخفیف، کدوم آدم عاقلی دیگه اونجا تو خونه میمونه؟ 90% چیه؟ 5% هم تخفیف بدن صف میکشن. آقا 90% 80% تمام این جنسای بازار رو 10 روز فراوان هم است، نه اینکه بخوای بری صف بکشی. بگن فراوان یه جایی عرضه میشه، هیچ آدم عاقلی نمیاد این فرصت رو از دست بده. بابا خدا چوب حراج زده، شیطان دستش رو بسته، ابواب آسمان رو باز کرده، نه اینکه فقط برای روزه دارم باشه، نه غیر روزه دارم قرآن خوندنش عبادت، افطاری دادنش ثواب داره، سحر بلند شدنش ثواب داره. لذا ببینید تعبیر تاریخ اینه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان وارد میشد پیغمبر اکرم، اطلق کل اسیر، هر چی اسیر پیش ایشون بود، برده اسیر خب در گذشته بوده دیگه الان نیست، همه رو آزاد میکرد. اطلق کل اسیر و اعطا کل سائل، هر که بهش مراجعه میکرد برش نمیگردون. سائل یعنی نیازمند، همه یعنی شاید تو غیر محرم زون این زمینه نبود، همه اصلا رو آزاد نمیکرد، ممکن بود نتونه به همه سائلا کمک کنه، اما تو محرم زون اعطا کل سائل. شما دعای 44 صحیفه سجادیه رو ببینید، بعضی عزیزان ما این دعا رو شرح کردن، چاپ شده تو بازار، کتابی هست به نام رمضان در صحیفه سجادیه. چه کرده امام سجاد، چه خوشحالی، چه ابتهاجی از ورود به ماه مبارک رمضان. و بعد اونجا ایشون این میگه، میگه خدایا چقدر سعادتمنده کسی که حرمت این ماه رو حفظ کنه. آقایون، خواهرا، بینندگانی که این برنامه رو میبینید، ببینید ماهیه که خدا حرمتش رو حفظ کرده، وقت شما اگر این حرمت رو بشکنید با خدا در افتادی. باشه پیرمردی روزه نمیتونه بگیری، نگیر اشکال نداره، مریضه نمیتونه، مسافره، تو خیابون چیز نخوره، تو ماشین سیگار نکشه، ظرف آب تو کلمن آب توی بنایی که داره میکنه روی جلو مردم سر، آقا بنایی داری نمیتونی، من که مسئله شرعی نمیخوام بگم، خودت میدونی با خدای خودت، اصلا سالمی نمیخوای روزه بگیری، اصلا مجبور کردن مردم به روزه که میدونید جایز نیست، یکی گوشه یکی بگیم روزه بگیر، نه ما وظیفه داریم حکمشو بگیم. به هر دلیلی این فرق میکنه با گناهان دیگه، این خود این حرمت نگه داشتن، آقا نانواس، بناس، کارگر، بیمار، به هر دلیلی مجاز یا غیر مجاز، اگر حرمت ماه رمضان بشکنه حرمت خدا شکسته. مثل اینکه شما یه چیزی براتون محترمه، یه کتابی نوشت، کسی این کتابو پاره کنه، حرمت شما رو شکسته. کار این گونه است، مسئله این گونه است. من اجازه میخوام یک روایتی رو براتون بخوانم، یعنی دو تا روایت، بعد وارد بحث اصلی ماه رمضانمون بشیم که تفسیر قرآنه. روایت اول روایت بسیار زیبایی است، این روایت یک سلسله سوال و جوابی است که بین حضرت موسی علیه السلام و خدا صورت گرفته. من همه‌شو نمیخونم، 5-6 میخونم، که حضرت موسی یک سلسله سوال از خدا کرد، دقت بفرمایید، خدا پاسخ داد. پس این روایتی که الان من میخونم یک پرسش و پاسخ بین خدا و پیغمبرشه، بین خالق و نبیه. سوال اینه، این روایت رو تو منابع ما از امام باقر علیه السلام نقل شده، اول سوالی که حضرت موسی از خدا کردیم بود، فما جزاء من قام بین یدیک فصلا، خدایا سوال اول من اونه، اونی که بلند میشه وای میسه به خاطر تو نماز میخونه، جزاش چیه؟ آه صبح اون خواب شیرینشو صورتشو میشوره، وضو میگیره، جوانه واقعا، خواب برش غلبه کرده، ولی پا میشه، نه به خاطر باباش، نه به خاطر مادرش، نه به خاطر اینکه میخواد مثلا توی گزینش رأی بیاره قبول بشه کارمند بشه، نه، پا میشه به خاطر تو. حالا میخواد تنها باشه، میخواد خوابگاه باشه، میخواد مسافرت باشه، ظهر، مغرب، عشا، خدا یا جزاش چیه؟ خدا فرمودن به حضرت موسی اباهی بهم ملائکتی، من پیش ملائکه مباهات میکنم، میگم ببینید این به خاطر من بلند شده. مثل اینکه شما یه مجلسی داشته باشید، بزرگانی بیان، مردم بیان، پیش بچه هات میگه ببین این ختم چقدر شلوغه، مثال عرض میکنم، ببین چقدر اهمیت میدن اومدن خونه ما دیدن. خدا دوست داره عبادت و بندگاشو دوست داره. وقتی که مردم پا میشن، جوان پا میشه به نماز، خدا مباهات میکنه. جوان عزیز، دلت نمیخواد خدا کیف کنه، حالا کیف تعبیر منه، مباهات کنه؟ مثل معلم ها دیده تو مدرسه، مثلا یه معلمی که 100% بچه هاش تو کنکور قبول شدن، همه هم رشته های بالا، آقا تو روزنامه میزنه به همه تعبیر، دانش آموزا منن، آقا چیزی به این نمیدن که، به این چی نمیدن، اینا مردودم میشدن، به این چیزی نمیدن، اما افتخار میکنه. این کلاسی که من اداره کردم همه 100% تو کنکور قبول شدن، همه اینا تو تیزهوشان قبول شدن، همه اینا رتبه شون بالاست، افتخار نمیکنه؟ خب این افتخار خدا اینطوره. بابا این بنده هایی که من براشون معلم فرستادم، پیغمبر فرستادم، قرآن فرستادم، این همه چانه زدم، این همه سفارش کردم، ببین حالا داره جواب میده. مثل کشاورزی که فکر کنید شما 100 تا درخت میکاره، همه اینا میوه بده، همه هم حسابی، آقا کیف میکنه، شاید یکشم خودش نخوره ولی لذت میبره، ببین امسال چه محصول این درخت رو من کاشتم. آقایون، جوانای عزیز، نماز وقتی کسی میخونه فرمود خدا مباهات میکنه، ببین ثمر داد، ببین پیغمبر من هدر نرفت حرفاش. بعد فرمود جناب موسی و من باهی تو بهی ملائکتی، اگر کسی من پیش ملائکه بهش مباهات کردم لا اعذبه، دیگه عذابش نمیکنم، چون خودم اسمشو به ملائکه اعلام کردم، دیگه عذاب نداره. این سوال اول. سوال دوم، موسی، حضرت موسی سوال کرد خدایا فما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجهک، خدایا اگر یه کسی یه مسکینی رو به خاطر تو، نه دلش سوخ، نه یکی زنگ زد، نه اینکه آشنا، نه به خاطر تو یک مسکینی رو، اصلا نفهمیدنم ایشون کمک کرده. خیلی آقایون ما الان داریم تو همین جامعه خودمون کمک میکنن، به خود ما گاهی پول میدن، میگن بدید به فقرا، اسم از ما نبرید، این اخلاص تو کاره. میگه خدایا سوال کرد اگر کسی اینطوری به یه فقیری کمک کنه. الان اوضاع خیلی خانواده خوب نیست تو جامعه، گرانی فشار میاره، خیلی ها هفته به هفته گوشت نمیتونن بخرن. اگر یه کسی اومد یه مسکین را محترمانه، اصلا اسم این آقام نباشه، فکر کنه پدرش این یخچالو خریده، پدرش این وسیله جهازو خریده، اگر کمک کرد جوابش چیه؟ فرمود من اتقاء الله من النار، جناب موسی من اینو از جهنم آزادش میکنه، چون از پول آزاد شد، چون خودش از پول جدا کرد، چون جدا شد منم از آتش جهنم رو نجاتش میدم. خب اینا مبانی دینی ماست. چقدر آدم همین روزا قبل ماه رمضان از دنیا رفتن، جوان، پیر، هر روز تو این قبرستان‌ها تشییع جنازه بودن، سالو درک نکرده، من و شما درک کردیم، رسیدیم به ماه رمضان. خب این انفاق اگه تو غیر ماه رمضان هم صورت بگیره خوبه، اما الان خیلی ضرب میشه، ضریبش بالاست. اگه انفاق ماه رمضان، اگه کمک ماه رمضان، این دوتا. سوم، خدایا اینا رو حضرت موسی داره سوال میکنه، ما جزاء من وصل رحمه، کسی که به فامیلش برسه جزاش چیه؟ سر بزنه، یه پیگیری کنه. فرمود جناب موسی دو تا جایزه بهش میدم، یکی انس او فی عمره، عمرشو طولانی میکنه، این حوادث ناگهانی، اتفاقاتی که واقعا آدم پیشبینی نکرده براش پیش نمیاد. دو اوهون علیه سکرات الموت، جان دادن رو بر این آدم آسان میکنم. کسی که صله رحم میکنه، من جان دادن رو براش آسان، چون این آسونگیر بود. نگفت این بزرگتره من کوچیکترم، نگفت من نیامده به من سر بزنه، نگفت با من قرض، رفت راحت سهل. آخه بعضیا تو فامیل یکی میخواد دعوتشون کنه عزا داره، چجوری بگه، کی بگه، بهش بر نخوره، دیر بگه، زود بگه. دیدی انقدر متوقعند، انقدر بهانه جوان، انقدر بر واقع تو زندگیشون سختگیرن. آقایونه که اینطورید، خدا با شما سختگیری میکنه، دعوتت کرده برو، به من دیر گفت، به اون زود گفت. نه، این حرفا رو بذارید کنار. اگر کسی در سرزدن به فامیل آسان بود، خدا میگه من مرگو برش آسان میکنم. هنوز به روزه نرسیدیم، من دارم بقیهشو میگم. چهارم، حضرت موسی پرسید فما جزاء من کف عزاه عن الناس. چقدر این روایت قشنگه، اینو تابلو کنیم تو مارمزون. خدایا جزای اون کسی که سعی میکنه آزارش به مردم نرسه. آقا بلنگو تو ماشینش نمیذاره با این موسیقی، یا مداحی فرق نمیکنه. آقا اذیت با مداحی هم، اگه کسی با صدای صوت مداحی روزم توی ماشینش بیش از حد بلند کرد که مردم اذیت شدن، اونم جایز نیست. حالا موسیقی حرامه، مداحی گوش کردنش روزه ثواب داره، ولی همین ثوابم هم نباید باعث اذیت بشه. خدایا کسی که اذیتشو از مردم باز میداره، نمیذاره مردم اذیت بشن. با شبهای ماه رمضان خب بعضیا مریض دارن، زود میخوابن، ساعت 12 یک شب شما پارک بودی، میای تو کوچه بوق میزنی، میری میای، خب این همسایه از خواب بیدار میشه، این اذیت. بنایی داری با نخال ساختمانت، عرض میکنم آزار بدی مردم، این اذیت. با ماشینت، بچه ها توی کوچه ماه رمضان، بالاخره خانواده ها استراحت میکنن، غیر ماه رمضان هم فرق نمیکنه. خدایا کسی که اذیتش رو از مردم باز داره، یعنی سعی کنه مردم اذیت نکنه، جزاش چیه؟ ببینید خدای تبارک تعالی فرمودن یناجیه النار یوم القیامه لا سبیل لی الیک. اینایی که سعی میکنن آزارشون به دیگران نرسه، روز قیامت آتش جهنم بهش میگه من با تو کاری ندارم، چون آتش باعث اذیت دیگه، تو هم که مردم رو اذیت نمی کردی، پس نیاز به آتش نداری. لا سبیل الیک، برو برو، اصلا تو رو از کنار جهنم عبورم نمیدن، نمیخواد اینجا بیای. اگر کسی، آقایان خواهران، من این نکته رو امسال تو منبر مشهد گفتم، دو سه جای دیگه هم گفتم، ببینید اذیت کردن شاخ و دم نداره، گاهی از اوقات ناخواسته انسان باعث اذیت کسی میشه. یه خانم بد حجاب یه وقتی سوال میکرد از من که من تو زندگیم دچار استرسم، ناراحتیم، استرابم. گفتم خانم شما حالا کسی رو اذیت کردی؟ گفت نه، خدا نکنه، منو اذیت دیگران. گفتم حالا من از شما سوال میکنم، شما با این تیپ نامناسب بد حجاب که گاهی بدحجابی از بیحجابی بدتره، تحریکش بیشتره، با این روسری کوتاه، با این موهای بیرون، با این لباس تنگ میای تو کوچه، اون جوان دبیرستانی دانشگاهی 17 ساله 18 ساله 16 ساله 20 ساله خب نمیتونه ازدواج کنه، الان که نمیشه بچه دبیرستانی رو زن بهش داد، که این نگاهش به شما بیفته تحریک بشه بیاد تو خونه به حرام بیفته، شما مقصری دیگه. این اذیت، اذیت که شاخودم نداره، این اذیت بالاترین اذیته. یه جوان رو به هم ریختی، یه نوجوان رو به هم ریختی. اون آقایی که با خانم چادریش داره تو خیابون میره، آقاشون نگاه به تو بکنه، از زن خودش زده بشه، اختلاف بینشون ایجاد بشه، تو زندگی رو به هم ریختی. گرچه فرقی بین خانم ایشون و شما نیست، لباستون فرق میکنه، ولی مرد دیگه فکر میکنه مثلا تفاوت داره، به هم میریزه. اگر نگاهش به شما افتاد، اگر به شهوت افتاد، اگر با زنش رابطهش به هم ریخت، نه، اون مادری که استخوانهای جوانش رو این روزا تو دست گرفت و براش لالایی خوند، بعد از 4 سال استخوانهای جوانش رو از خاک و گل میان دمشق و سوریه آوردن براش در یافتاباد تهران تشییع شد، بدن به خاک سپرده شد. این اگه دید شما رو با این تیپ دلش شکست، گفت من تنها پسرم رو دادم، استخوانهاش رو تحویل گرفتم، به قول خودش چراغ خانم رو از دست دادم، وقت این باید باشه نتیجهش که اینطور بدحجاب بیاد بیرون. اگه دل اینو شکستین اذیت نیست؟ اذیت که شاه قدوم نداره که، اذیت دیوار مردم بالا رفتن نیست. یه بدحجاب به اشکال مختلفی داره اطرافیاشو اذیت میکنه، اون جوان اذیت میبینه، اون آقا اذیت میبینه، این مادر و پدر شهید اذیت میبینن. نه آقا، اذیت چهارم، امروز این خبرنگارای خارجی ایرانن، ماهواره امکانات فیلمی از فضای این شهر گرفت، گفت بیا اینم انقلابی که برایش چند صد هزار شهید دادید، 8 سال جنگیدید، تحریم تا مردم ما از نظر اقتصادی که روش نکردن، که از نظر اقتصادی جامعه الان خیلی دچار مشکلات گرانی سختی، هی دارن تحمل میکنن، هی تحمل میکنن، هی تحمل میکنن. یه چیزی دلشون خوش باشه بگن فرهنگ این جامعه ارتقا پیدا کرد، اختلاس کم شد، دزدی کم شد، رباخوری کم شد، شرابخوری کم شد، دلش به این خوش. آقا اگه ما، اگه پیغمبر اکرم 3 سال تو شعب ابی طالب تحریم و تحمل کرد، اقلا نمازخون شدن مسلمان، اقلا بت‌پرستی از بین رفت. البته این اتفاقات تو کشور افتاده ها، من نمیخوام ناامید کنم، خیلی جامعه رشد کرده خیلی. اما اگر اون خبرنگار یه فیلمی از این مثلا خیابون تو تهران یا قم یا دریا گرفت، برد تو شبکه ماهوارهش، گفت بیا اینم ایران، اینم وضع حجابش، این آیا شکستن اقتدار یک کشور نیست؟ این پیغمبر رو آزار نمیده؟ این نبی مکه؟ اصلا شما اعتقاد به حجابم داری یا نداری؟ من اصلا میگم بسم تعالی حجاب واجب نیست. خوبه، فرض کنیم حجاب واجب، آیه قرآن هم داره، من نمیخوام آیه جلباب و خمار رو برای شما بخونم، من دارم اذیت ها 4 تاشو شمردم، حالا شما تا 40 تا بشمرید، 1 2 3 4 برید جلو. بله، خدا یا جزای کسی که مردم آزار نده چیه؟ جناب موسی، اگر کسی مردم آزار نداد، حالا ببینید کاسب یه جوری، پزشک یه جوری، راننده تاکسی یه جوری، هر کسی سعی کرد، ببین آدم بشینه یه وقت ببینه اذیتاش چیه، مثلا اذیت من به شما چیه، بیام فکر کنیم دیگه، شاید مثلا طولانی سخنرانی کردن من یه اذیت، خب کمتر صحبت کنم، مثال عرض میکنم، آقا اذیت این مسجد به اطرافش چیه، اذیت این مدرسه، اذیت هر کسی، اذیت ها خودشو تعریف کنه، اگر تعریف کرد بعد گفت خب من این اذیت رو انجام نه، آقا یه ماشین بوق بزنه کنار بیمارستان اذیته، پس من نمیزنم، یه کاسب گرون بفروشه اذیته، پس من نمیفروشم، گرون نمیفروشم، این میشه جلوگیری از اذیت. خب حالا پنجم، خدایا حضرت موسی داره سوال میکنه، فما جزاء من صبر علی اذی الناس و شتمهم، این از این طرفه، خدایا جزای کسی که بر فحش و اذیت مردم صبر میکنه، آقا یه شوهری داره فحاشه، صبر میکنه تو خونه، درگیر نمیشه، نمیره تقاضا طلاق بده، میسازه زندگی میکنه، یه صاحبکاری داره بد زبانه، فحش میده، یه آدم یه تو خیابون به آدم ناسزا میگه و من جوابشو نمیدم، خدایا جزای کسی که اون بالاییش این بود که اذیت خودش به دیگران نرسه، این میگه اگر کسی اذیت کرد منو و من تحمل کردم، جزاش چیه؟ خطاب شد جناب موسی، جزاش این استش که اعینه علی احوال یوم القیامه، در سختی های قیامت منم کمکش میکنم، نمیذارم اذیت بشه. خب اینا تمام شد، 2 تا دیگهش موند، 6 و 7 که مال روزه است، خدایا حضرت موسی داره سوال میکنه، فما جزاء من صام شهر رمضان یرید به الناس، خدایا جزای کسی که ماه رمضان روزه میگیره به خاطر مردم، حالا همه میگیرن ما نگیریم زشته، میخواد کلاس بذاره میگه ما هم روزه داریم، به خاطر مردم، انگیزش ترس از پدرشه، فشار خانوادهشه، به هر حال هستن بعضیا میگه ما نماز نمیخونیم ولی روزه میگیریم، همه دیال همه دارن میگیرن، میگه سخته، آخه روزه نگیرم چیزی گیرم نمیاد بخورم، کسی بر ما نهار درست نمیکنه، شام درست نمیکنه، انگیزش یه انگیزه اینطوریست. فرمود جناب موسی ثوابه که ثواب من لم یصمه، این مثل اونه که روزه نمیگیره، هیچ، صفر صفر، اینه که روزه میگیره به خاطر مردم ثوابش صفر. اما اصل سوال اینجاست، خدایا فما جزاء من صام یلتمس بذلک رضاک، تو روزه رو دوست داری؟ جزای کسی که روزه میگیره به خاطر تو، خودش فرموده از سومالی، روزه مال منه، روزه تشبه به خالقه، اگر کسی روزه میگیره به خاطر تو، حرمت ماه رمضان رو حفظ میکنه به خاطر تو، این جواب خداست، لهو جنتی و لهو الامان من کل حول یوم القیامه. جناب موسی جزاش بهشته، تمام شد، جزاش بهشت. خب این اهمیت روزه است و جایگاه روزه است که انشاءالله از این فرصت طلایی به نحو احسن استفاده بشه. در یک روایت دیگری داریم دیگه، من بنام بر اختصار روی این منبر، سعیم این زهراب 40 دقیقه بیشتر نشه منبر ما صدر و زیلش، حالا امروز اول امروز یه روایت دیگه هم داریم خیلی عجیبه. آقایان شما میدونید، خواهران، حضرت ابراهیم خدا خیلی دوستش داره، ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت ابراهیم رو خدا میگه امت، یک انسان نیست، یک فرد نیست، حضرت ابراهیم رو خدا میگه پدر شماست، ملت ابیکم، حضرت ابراهیم کسیه که خدا میفرماید او شما رو مسلمان نامید. اینی که میگن مسلمان، اولین بار حضرت ابراهیم این تعبیر رو به کار برد، تو سوره بقره است، گفت وجعلنا مسلمین. این پیغمبری که میدونید سوره تو قرآن داره، 25 تا دعا تو قرآن داره، رسول خدام که بهش میگفتن دین شما، میگفت دین ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت پیامبر ما، همه اینا دینشون دین حضرت ابراهیمه، ابراهیم پیغمبر بت شکنه. روایت داریم اگر کسی این کارو انجام بده، روز قیامت زانو به زانوی حضرت ابراهیم مینشینه. ما یه کسی خیلی دوستش داشته باشیم، میگیم بیا بیا بنشین کنار من، اونم نزدیک من، اگر کسی با حضرت میخواد همنشین حضرت ابراهیم بشه. ببینید رکبتیه، رکبت ابراهیم خلیل الرحمن، یعنی زانوش به زانوی حضرت ابراهیم بچسبه، به این نزدیکی چیکار کنه؟ من اینو بگم و دعاتون کنم. ایها الناس، پیغمبر خدا فرمود من صام شهر رمضان، کسی تو ماه رمضان روزه بگیره، فی انسات، سعی کنه سکوت کنه، کم حرف بزن و سکون، آرامش، بدخلقی نکنه، روزه ای که باش داد نزنه، فریاد نزنه، و کف سمعه و بصره و لسانه من الکذب و الحرام و الغیبه، چشم و گوش و زبانش رو از غیبت و از حرام حفظ کنه و مردم رو اذیت نده نکنه، قرب یوم القیامه، انقدر روز قیامت نزدیک میشه حتی تا اونجایی که زانوهاش به زانوی حضرت ابراهیم. پس روزداری که رعایت کنه، فرصت ها رو مغتنم بشمره، این همجوار حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خواهد بود. من فکر میکنم همین میزان در این رابطه کافیست. ما در سالهای گذشته 2 سال تفسیر سوره نور رو برای شما گفتیم که به فضل خدا چاپ شده، تو بازار هست. پارسال و سال قبلش هم سوره احزاب گفتیم که تمام عرایض ما سال گذشته هم چاپ شده، اونم کتابش تو بازار هست، هم سوره احزاب هم سوره نور چاپ شده. امسال تفسیر سوره انبیا رو عرض میکنیم که 112 آیه است و داستان 16 تا پیغمبر توشه، بسیار سوره مهمی است. همینقدر به شما عرض کنم، در روایت دارد کسی این سوره رو بخوانه، روز قیامت همنشین انبیا خواهد بود، که حالا این روایت هم انشاءالله فردا توضیح میدم. ما بحثمون سوره انبیا، جزء 17 قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هم فی قفلت معارضون. یقینا ما کل سوره رو تا پایان ماه نمیتونیم بگیم، هر چقدرش رو رسیدیم عرض میکنیم، بقیهش هم زنده بودیم سالهای بعد انشاءالله. سعی میکنیم حالا 30-40 آیش رو لاقل برای شما ظهرهای ماه رمضان بگیم. عنوان بحث ما تفسیر سوره انبیاس که انشاءالله از فردا محضر شما عرض خواهد شد. خدایا فرصتهای این ماه رو به ما توفیق درکش و عنایت بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله. اول ماه مبارک رمضان است، جلسمون رو نورانی کنیم با یاد و نام ابا عبدالله علیه السلام. من عادتم این روزهای اول ماه رمضان رو از تشنگی ابا عبدالله علیه السلام روزه میخوانم. امروز یه عبارتی رو میدیدم، این عبارت رو برای شما بگم، خیلی متأثر کننده است. روز عاشورا اول کسی که رفت میدان هر بود، یه خطبه ای خوانده. مرحوم شیخ مفید در ارشاد این خطبه هر رو آورده، خیلی عجیبه، یه تعبیری هر داره. بذارید من از هر شروع کنم. روزه ای که صبح عاشورا خوند، اومد در مقابل دشمن، تعبیرش اینه، گفت قد سرعهم الاتش، گفت آی قوم ببینید بچه های حسین از تشنگی زمینگیر شدن، دیگه نمیتونن از روی زمین بلندشند. آخه ما گاهی مقتل رو میخونیم رد میشیم. ببین این تعبیر یه آدمیه که خودش اونجا بوده، خودش جزء دشمن بوده، خودش حضور داشته، فریاد زد گفت ببینید این آب فرات، حیوانات میخورن، چرندگان برندگان میان میرن. گفت فقط شما بیایید یه نگاه بکنید به خیمه های حسین. قد سرعهم الاتش، سرع، دیدید شما یکی رو زمین میفته میگن سرع داره، یعنی آی دشمن ببینید بچه های ابی عبدالله زمینگیر شدن در اثر این تشنگی. لذا شما ببینید میان این همه مصیبت که امام حسین داره، مثلا روز عاشورا تنها چیزی که از دشمن طلب کرده آب بوده، اونم برای بچه شش ماهش، برای شش ماهش. و شاید یکی از جاها یا تنها جایی که از شما تقاضا کرده یادش کنید. خب آدم جون میده، آدم خیلی حالات داره، نفرمون موقع جان دادن یادم کنید، موقع مریضی، موقع مصیبت، موقع مسافرت، موقع داغ دیدن، خب همه اینا یاد امام حسین میکنیم ما. تو تمام این مصیبت هایی که دیده فرموده یه جا یادم کنید، شیعتی ما ان شربت و ما از بنفذ کرونی، یعنی روزه دارا وقتی این ظرف آب و دست بگیرید موقع افطار، نگاهتون به این ظرف آب میفته، اون موقع نگید نه حسین، امام حسین راضی نیست تشنه کسی بگه یا حسین، آب رو بخورید بعد بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر این مصیبت تشنگی سنگین بوده بر ابی عبدالله، از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت میهمان کربلا. چقدر قشنگ سرود محتشم، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. اگر کسی گوش بده، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. امام زمانم وقتی ظهور کنه، وقتی خودش معرفی کنه، یکی از حرفایی که میزنه اینه، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانو، مردم عالم حسین ما رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، عزیزانی که امسال ماه رمضان رو درک نکردند، اموات این جمع، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. بیماران، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز، طفل مریض که سفارش شده، همشون لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت قسمت میدم عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. خدایا این کسایی که این روزها تو اتاقهای فکرشون، تو اتاقهای توطئه‌شون علیه این نظام تحریم میکنن، برنامه ریزی میکنن، شرشون رو به خودشون برگردان. اسرائیل کودک کش نابود بگردان. خدایا این گرانی و تورم و این آشفتگی اقتصادی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات عنایت کن.